سلام، خوش اومدید به رادیو راهبری تصمیم. اگه قسمت‌های قبل رو شنیدید، میدونید که ما از کوچینگ حقوقی، از رفتار مدیریتی، از حقوق کنشگر صحبت کردیم. اما فصل هشتم جاییست که همه اونها یه نقشه پیدا می‌کنن، یه معماری. امروز میریم سراغ LCF، چارچوبی که توضیح میده تصمیم حقوقی چطور در ذهن شما شکل میگیره، کجا خطا میکنه و چطور میتونیم اون رو درست طراحی کنیم. این قسمت برای شماست اگه وکیل هستید و میخواید مدیران سازمان واقعا حرف شما رو بشنون. اگه مدیر هستید و میخواید بفهمید چرا تصمیم هاتون گاهی با همه اطلاعات حقوقی روی میز باز هم اشتباه حساب در میاد. و اگه کوچ هستید و میخواید بدونید دقیقاً از کجا باید وارد بشید تا کیفیت تصمیم در سازمان بالا بره. بیایید با یه سوال شروع کنیم که شاید جواب اون شما رو غافلگیر کنه. یه سازمان بزرگ تیم حقوقی داره، مشاور داره، قراردادها بررسی میشن، آیین‌نامه‌ها نوشته میشن، اما هر سال همون سازمان با بحران‌های حقوقی قابل پیشگیری روبرو میشه. چرا؟ فصل هشتم کتاب راهبری تصمیم پاسخی داره که ساده و در عین حال عمیقه. مشکل نبود اطلاعات حقوقی نیست، مشکل نبود معماری شناختی برای پردازش اون اطلاعات. یعنی چی؟ یعنی اطلاعات حقوقی هست، اما ذهن تصمیم گیرنده اون رو درست نمیبینه، درست تفسیر نمیکنه و درست انتخاب نمیکنه. اینجاست که LCF یا چارچوب مفهومی معماری شناختی تصمیمات حقوقی وارد میشه. LCF نه یه فرمه، نه یه چکلیست، یه نقشه مغز تصمیم گیره حقوقی است. قبل از اینکه وارد لایه‌های LCF بشیم، باید یک مفهوم کلیدی رو با هم بسازیم. کیولگال یا نشانه‌های حقوقی. هر روز ده‌ها محرک به سمت یه مدیر میاد. ایمیل، گزارش، بند قرارداد، تصمیم جلسه، درخواست شرکت تجاری، همه اینا محرکن، اما همه اونها نشانه‌های حقوقی نیستن. نشانه حقوقی آن محرکی است که اگر نادیده گرفته بشه پیامد حقوقی جدی داره. مثلا اون بند در بین صفحه 18 همه قرارداد که کسی اون رو نخونده، اون ایمیلی که یه الزام قانونی رو به آرومی تغییر داده، اون تصمیم سری که یه تعهد قراردادی رو نقض کرده. سوال اینجاست چرا ذهن ما این نشونه ها رو نمی بینه؟ فصل هشتم توضیح میده که مشکل در مرحله تبدیل محرک به بازنمایی شناختی است. یعنی وقتی مدیر اون بند رو می بینه، ذهنش اون رو به عنوان یه بند استاندارد ثبت میکنه، نه به عنوان یه خطر حقوقی. این همون جاییه که معماری شناختی وارد میشه. یه مثال واقعی از کارگاه های کوچیک حقوقی برات با هم مرور بکنیم. یه شرکت تولیدی قرارداد نمایندگی با یه شرکت خارجی میبنده. تیم حقوقی یه بند فسخ فوری رو میبینه و نگران میشه، اما مدیر کسب و کار همون بند رو میبینه و فکر میکنه این استاندارده، همه قراردادها دارن، اصلا فرمه. یه سال بعد شرکت خارجی قرارداد رو فسخ میکنه، ضرر سنگین. مدیر میگه چرا کسی به من نگفت؟ تیم حقوقی میگه ما نوشتیم، گفتیم، هر دوتا راست میگن. و این دقیقا همون شکاف شناختیه که فصل هشتم از اون صحبت میکنه. تیم حقوقی اون رو، اون بند رو به عنوان یک کیولگال دید، اما مدیر همون بند رو به عنوان محرک بی اهمیت پردازش کرد. LCF میخواد این شکاف رو پر کنه، نه با نوشتن گزارش های بیشتر، بلکه با تغییر معماری پردازش ذهنی در سازمان. حالا بیاید قلب فصل هشتم رو باز کنیم. معماری پنج لایه‌ای LCF. LCF تصمیم حقوقی رو نه یه لحظه، بلکه یه فرایند پنج لایه میمونه. لایه اول، دتکشن، تشخیص نشانه حقوقی. اول از همه باید نشانه رو دید. این لایه میپرسه آیا اصلا متوجه شدی که اینجا یه موضوع حقوقی وجود داره؟ بسیاری از خطاهای سازمانی اینجا رخ میدن، نه در تصمیم، بلکه در ندیدن. لایه دوم، فیلتر شناختی. وقتی نشونه رو دیدی، ذهنتون رو از چه فیلتری رد کرد؟ آیا اولین سوالت سود دارد بود یا ریسک دارد؟ این فیلتر نتیجه تجربه، فرهنگ سازمانی و آموزش توه. لایه سوم، تفسیر موقعیت. بعد از فیلتر چه معنایی به نشانه میده؟ این فقط یه ایمیله؟ این یه تعهد قراردادی در حال نقض؟ تفسیر نادرست خطرناکترین خطای این مرحله است. مرحله چهارم، انتخاب. چویس ما بر اساس تفسیر چه تصمیمی میگیری؟ این لایه جاییه که سیستم یک ذهن، همون تفکر سریع شهودی، میتونه بزرگترین آسیب رو بهت وارد کنه، چون انتخاب میشه اما بر پایه یه تفسیر غلط. اما لایه پنجم، بازخورد و یادگیری، فیدبک لوپمون. آیا بعد از تصمیم یاد میگیری؟ آیا خطا رو میبینی و معماریت رو اصلاح میکنی؟ یا دوباره همون چرخه تکرار میشه؟ این پنج لایه نقشه مغز تصمیم گیر حقوقیه. LCF میگه اگه میخوای کیفیت تصمیم رو بالا ببری باید در هر پنج لایه کار کنی، نه فقط در لحظه انتخاب. حالا این رو عملی کنیم. یه تصمیم سازمانی اخیر که در اون بودید رو در ذهن بیارید، موفق یا ناموفق فرق نمیکنه. با پنج لایه LCF از اون تصمیم عبور کنید. لایه اول، آیا از ابتدا یه نشانه حقوقی در اون موقعیت وجود داشت که شما یا تیمتون نادیده گرفتید؟ لایه دوم، وقتی اون نشونه رو دیدید اولین فیلتر ذهنتون چی بود؟ سود، امکان پذیری، ریسک، کدوم اول اومد؟ فکر کن. الان قراره فکر کنیم فقط. تفسیری که از موقعیت داشتید با تفسیر حقوقیتون یکی بود؟ اگه نه چرا؟ انتخابی که کردید بر اساس کدوم لایه بود؟ بر اساس تفسیر درست یا بر اساس فشار لحظه؟ اما لایه پنجم، بعد از اون تصمیم چی یاد گرفتی؟ آیا اصلا مکانیزمی برای بازخورد وجود داره؟ دوستان، این تمرین رو جدی بگیرید، چون اگه بتونید یه تصمیم گذشته رو از این پنج لایه رد کنید، از این به بعد هر تصمیم جدید رو هم با چشم بازتر میبینید. یکی از مهمترین ایده های فصل هشتم کتاب راهبری تصمیم اینه که LCF فقط یه توصیف نیست، یه ابزار مداخله است. وقتی میگیم خطای انسانی در تصمیم حقوقی، معمولا فکر میکنیم که مشکل از بیدقتی یا نادانیه، اما فصل هشتم نشون میده که اغلب مشکل ناتوانی معماری شناختی است. یعنی مدیر بد نیست، ذهن اون معماری مناسب برای دیدن، تفسیر و انتخاب در موقعیت‌های حقوقی پیچیده رو نداره، و اینجاست که LCF از توصیف به مداخله تبدیل میشه. LCF به ما میگه کجا باید توجه رو متمرکز کرد، کدوم فیلتر شناختی رو باید تقویت کرد، چه تفسیری رو باید جایگزین تفسیر اشتباه کرد، چه ساختاری برای انتخاب بهتر کمک میکنه، و چه مکانیزمی بازخوردی در سازمان باید طراحی بشه. این آرشتیک چویز لگاله، طراحی آگاهانه معماری انتخاب حقوقی در سازمان، نه اتفاقی، نه شهودی، نه آگاه، بلکه آگاهانه. یک سوال مهم، LCF در عمل چجوری پیاده میشه؟ حالا همینا رو گفتیم. فصل هشتم پاسخ میده، میگه از طریق دو تا مدل قبلی که با هم در فصل‌های 5 و 6 و 7 صحبت کردیم، لگال کوچ، ال کوچ و ال بی ای سی. LCF زیر ساخت نظریه، نقشه مغزه، اما این نقشه باید به یه فرایند اجرایی تبدیل بشه. اینجاست که ال کوچ وارد میشه. ال کوچ همون چارچوب کوچینگ حقوقیه که در فصل قبل با اون آشنا شدید، اما حالا میدونیم که ال کوچ بر روی کدوم معماری شناختی کار میکنه. هر مرحله از الکوچ در واقع یکی از لایه های LCF رو فعال میکنه، و LBAC که هم راستاسازی رفتاری حقوقی بود، یادتونه دیگه، مطمئن میشه که این تغییرات در سازمانی ماندگار میشوند، اونم در سطح تغییرات سازمانی، نه فقط در ذهن مدیر بلکه در فرهنگ و رفتار اجتماعی. مسیر کامل اینجوریه: LCF چارچوب شناختی، LCOACH فرایند کوچینگ، LBAC همراستا سازی سازمان. وقتی این سه با هم کار میکنن، تصمیم حقوقی دیگه یک واکنش تصادفی نیست، یه معماری مدیریت شده است. بخش هشتم سه تا درس کلیدی برای مدیران، وکلا و کوچ ها داره. بیایید اساره این فصل رو برای سه گروه از شما جمع بندی کنیم. برای مدیران. تصمیم های شما از لایه تشخیص شروع میشن، نه از لایه انتخاب. اگر نشانه حقوقی رو درست نبینید، بهترین فرایند تصمیم گیری هم شما رو نجات نمیده. یاد بگیرید چشم حقوقی داشته باشید، نه به معنای دانستن قانون، بلکه به معنای تشخیص اینکه کجا باید بایستید و از یک متخصص بپرسید. برای وکلای عزیز و محترممون، مشکل اغلب نه در محتوای توصیه حقوقی، بلکه در معماری ارائه اونه. اگه توصیه شما از فیلتر شناختی مدیر رد نشه، اثری نداره. LCF به شما میگه که باید پیام حقوقی رو در لایه تفسیر مدیر جا بندازید، نه فقط در سند حقوقی. اما برای شما کوچان بزرگوار، کار شما دقیقا در لایه پنجم LCF، حلقه بازخورد. اگر سازمانی مکانیزم یادگیری از تصمیم‌های حقوقی نداره، هر بار از نو خطا میکنه. کوچ اون کسیه که این مکانیزم رو طراحی و نگهداری میکنه. به پایان قسمت هشتم رسیدیم. فصل هشتم کتاب راهبری تصمیم به ما یاد داد که تصمیم حقوقی یک لحظه نیست، یک معماری پنج لایه است، از تشخیص تا یادگیری، و LCF نقشه این معماری. اگه بخوام یه جمله از این فصل به خاطر بسپارید، اینه: خطای تصمیم حقوقی اغلب نه در لحظه انتخاب، بلکه در لحظه ندیدن اتفاق میفته. پس تمرین این هفتهتون ساده است. یه تصمیم آینده رو انتخاب کنید. هر چیزی که روی میزتونه قبل از اینکه تصمیم بگیرید بنویسید. کیو لگال این موقعیت چیه؟ همین یه سوال معماری ذهنتون رو شروع میکنه به تغییر کردن دادن. چی بود سوالمون؟ یه بار دیگه، کیو لگال این موقعیت چیه؟ نشانه حقوقیش چی بود؟ و در قسمت بعدی به فصل نهم میرسیم و پازلمون داره یواش یواش کامل میشه. تا اون زمان تصمیم هاتون معمارانه باد. خدا حافظ.